جلسه اول رو با سوالات پرتکرار شما از دوره شروع میکنم که هم خیلی کمکتون میکنه، همین که میخوام کامل ترم یک براتون جا بیفته و انشاءالله قوی تر بریم سر مطالب ترم دو. ما تو ترم یک گفته بودیم که یه سری موارد وجود داره که باعث میشه انرژی درونی ما کم بشه، یا اون انرژی حیاتی و اون انرژی خلاقی درونی ما هرز بره و از بین میره. حالا یکی از اون موارد این بود که تمایلاتمون رو کنترل بکنیم. این سوال ایجاد شده بود که ما واقعا نمیدونیم این تمایلات چیه، چقدر باید کنترل کنیم. یکی از پرتکرارترین سوالات شما در مورد تمایلات بود. من یه توضیحی میدم. ببینید دوستان، توی هر میلی که ما داریم به لحاظ روانی توش یه میزانی انرژیه. وقتی اون میل رو ارضا میکنی، هر میلی که میخواد باشه، اصلا فرقی نمیکنه. مثل یه حباب در نظر بگیرید، هر میل رو مثل یک حباب ببین. وقتی تو این حباب رو میترکونی، یعنی تو اون میزان انرژی رو هزینه میکنی و تخلیه میکنی، حالا به نوعی. برای چی؟ برای اون میل و خواسته. یعنی وقتی که ما اون میل رو ارضا میکنیم، این حبابه میترکه، یعنی اون انرژی هزینه میشه برای اون میل. حالا آیا ما همه امیالمون رو باید بذاریم کنار؟ نه، معلومه که نه، اصلا نمیتونیم که چنین کاری رو بکنیم. اینجاست که میگیم ببین، من میخوام جلوی هرزگاه های انرژی ما بگیرم، یعنی امیالی که توی زندگی تو وجه تخریبی میاره، در درجه بعدی اون امیالیه که واقعا برای تو ضروری نیست و در درجه بعدی امیالیه که خیلی لازمه زندگی تو نیست. اون چه که اراده ما رو ضعیف میکنه، مثل پرخوری کردن، مثل میل به تنبلی کردن، زیاد حرف زدن یا اصلا هیچ کاری نکردن و یه سری اعمال دیگه هم هستن که ظاهراً وجه تخریبی ندارن، اما چیزی رو هم به زندگی تو نمیاره. یا امیالی هستن که ممکنه لذت بخش باشه، با دوستشون داشته باشیم، ولی باید محدود بشه، وگرنه مثل هزینه بیش از حد کردن واسه رستوران رفتن و تفریح کردنه. خب ما برای این کارا ممکنه که همه این کارا رو انجام بدیم، ولی ما سعی میکنیم بخشی از پولمون رو هزینه این چیزها بکنیم. توی اقتصاد هم اونچه که همه اقتصاددانهای بزرگ میگن ببین، ثروتمند کسی که میتونه هزینه هاشو کم بکنه. در اینجا هم گفتیم هر فردی در هزینه کردن انرژی درونیش باید خست به خرج بده و نباید به همین راحتی هزینش کنه، چون این انرژی خیلی گرونه. قبلن هم گفتیم این انرژی دقیقا مثل پول تو کیفمونه دیگه. آیا ما میتونیم بگیم که دیگه هیچ وقتی من هیچ چیزی نمیخرم دیگه پولمو جمع میکنم، اصلا به هیچ عنوان هیچی خرج نمیکنم؟ نه، قطعا این نمیشه. اما چیزی که شدنی هست اینه که من میتونم محدودش کنم. ما خیلی مواقع برای خودمون یه چیزایی میخریم، بعد به خودمون میگیم دیگه بس، دیگه ولخرجی نکنم. این دقیقا همونه. تو برای هزینه کردن انرژی روانیت باید به شدت خست به خرج بدی. خیلی مواقع باید بگی ببین، من اونقدی که باید لذت میبردم بردم، کافیه. یا خیلی مواقع بس کردیم که ما انرژی روانیمون رو واقعا هزینه یه بعضی چیزهایی میکنیم که اصلا ارزشش رو نداره. مثلا توی خشم ارزش میدیم، با یه کسانی وارد بحث میشیم و میزان انرژی رو هدر میدیم. مثلا توی رانندگی با یه آدمی دچار مسئله میشی و اونقدر اون آدم از شما انرژی میگیره و اونقدر اون بحث و جدل حال تو رو بد میکنه، یا افراد نزدیک یا هر کس دیگه. ما توی اون مسئله و با داد زدن سر اون آدم یا توی اون عصبانیت کلی انرژی از دست میدیم که واقعا در مقابل گرونی اون انرژی اون چیزی که داریم میگیریم چیه واقعا؟ هیچی، فقط میل به داد زدنه یا میل به اینه که بذار حرفمو بهش بزنم، بذار اثبات کنم. این میلو برای پیدا یعنی گرفتن چنین میلی تو اون همه انرژی روانی رو هرز میدی. این که میگیم انرژیم کم شد یعنی چی؟ ببین، انرژی که از بین نمیره، منتقل میشه. وقتی تو عصبی میشی داری انرژی درونیت رو به یه جای دیگه ای منتقل میکنی. کجا؟ ممکنه به آدمها یا موقعیتهای خاص، ولی مهم اینه که تو در حال حاضر انرژی خودت رو داری از دست میدی و اغلب در دعوای بین دو نفر در ترم یک بحث کردیم که معمولا توی اینجور دعوه ها یک نفر داره این انرژی رو میگیره و به همین دلیل تو بعد از اون دعوه احساس خیلی بدی داری. بعضی وقتا هم نه، اینجوری نیست، تو احساس میکنی حست بهتر شده و شاید که، میگم شاید که، اونجا توی اون دعوه تویی که داری از اون آدم انرژی میگیری. بنابراین پس در مورد سوال این که راجع به تمایلات میکردید، چکیده اگه بخوام بهتون بگم اینه که توی این حبابه که انرژی هست، همون میل است که توش انرژی هست. وقتی تو داری این میل رو ارضا میکنی، ببین که این حبابه رو داری میتری کنی و انرژیش رو داری هزینه میکنی. برای چی؟ برای اون میل. حالا اگر بینش تو، اگر فکر تو، اگر اون چه که داری یاد میگیری به تو میگه که آره ارزششو داره که برای این کار به این میزان انرژی صرف کنم، که خب مثل همه خریداییه که ما داریم تو خونمون میکنیم و یا تو زندگیمون داریم انجام میدیم و خب فکر میکنیم که بله باید چنین هزینه رو بکنیم و همه ما در طول روز از صبح تا شب اگه سر کار میریم، اگر که توی خونه هستیم، مدام داریم با این انرژیمون زندگی میکنیم دیگه. به همین دلیل میگم که وقتی قراره که من برم میخوام یه اتفاقی تو زندگیم بیفته که الان نمیفته، پس این خورده خورده ها رو باید جمع کنم، تبدیلش کنم به یه چیز گنده، یه حجم زیادی از انرژی که اون بتونه بیاد و تو زندگی من مثمر ثمر واقع بشه. بنابراین مطلب در مورد تمایلات اینه که آقا از امیال غیر ضروری تا اونجایی که میتونیم اجتناب کنیم. یه مورد دیگه که خیلی مطرح بود این بود که پرسیده بودید که شما گفتید به چیزهایی که دوست دارید و میخواید تو زندگیتون اتفاق بیفته فکر کنید، ببینید که این داره توی زندگیتون میاد، ولی یه جای دیگه گفتید که یک نفر خاص رو نخواهید و نخواهید که اون یک نفر دقیقا همون آدم نبینید که مثلا اون آدم اومده تو زندگیتون یا دوباره به زندگی شما برگشته، چون دچار قانون عکس العمل میشید. خب این تفاوتش به نظرم کاملا واضحه. من به شما گفتم که شما میتونید این انرژی رو هزینه بکنید برای خواسته هاتون، ولی در این حال اینو گفتم که این انرژی رو شما نباید هزینه بکنید که اراده یه آدم دیگر رو مختل بکنید. وقتی شما ببینید انسان مختار آفریده شده، خداوند به هر انسانی اختیار داده، حتی خودش در زندگی ما دخالت نمی کنه. ما هر روز میتونیم خیلی چیزها رو انتخاب بکنیم. ما میتونیم یه مرد رو انتخاب بکنیم یا نکنیم، میتونیم یک خانوم رو انتخاب بکنیم یا نکنیم. خداوند نمیاد به من بگه که حتما باید فلانی رو انتخاب بکنی. وقتی که ما شروع میکنیم با انرژی دادن به این وضعیت که حتما ببینیم که اون آدم میخوایم، یا شروع کنیم به زور وقتی میدونی اون آدمه نمیخواد الان وارد زندگی تو بشه یا تو زندگی تو نیست، تو وقتی شروع میکنی با انرژیت اون آدم رو به سمت خودت بکشونی، این دوچار قانون عکس العمل قطعا میشی. چرا؟ چون اراده اون آدم رو داری مختل میکنی. اون آدم اگه میخواست الان تو زندگی تو بود. اگر که تو بخوای اراده اون آدم رو مختل بکنی، این شکلی بهتون بگم، آیا شما دوست دارید که تو زندگیتون در ارتباط با انتخاب یک آدم اختیار نداشته باشید؟ مثلا فکر کنید که از یه آدمی خیلی خوشتون نمیاد، یا اصلا یه آدم دیگه ای رو دوست دارید، منتظر یه کس دیگه ای هستید و بعد یک آدمی بعدها متوجه بشی، اون موقع شاید جذبش بشی، با انرژی جذبش بشی و بیایی و باهاش رابطه بگیری، ولی بعدها متوجه بشی که آقا این آدم از یه سری چیزها استفاده کرده تا منو به زندگی خودش بکشونه، به نظر من اون آدمه در حد تنفر از تو متنفر میشه. حتی اگر این رو هم نفهمه این اتفاق میفته. فکر نکن که خیلی این اتفاق میفته. اما در پروسه و در خیلی از دستاوردهای بچه‌ها دیدید که اصلا دیگه این آدمه به اون فکر نمی کرده. واقعا فقط داشته رو خودش کار میکرده و اونقدر نیروی درونی زیاد شده که به شکل جذابیت در اومده و اون آدمه به زندگی این فرد دوباره برگشته و دوباره بهش زنگ زده. اینا فرق میکنه. یه زمانی تو خواسته انرژی میدی به سمت یه آدمی که به سمت تو بیاد. این قطعا، یعنی قطعی بگیر حرف منو، تو رو دوچار چنان عکس العملی میکنه که ممکنه اون آدمه برگرده و همون آدمه بدبختی رو تو زندگی تو رقم بزنه به شکلهای مختلف. پس لطفاً دوستان وارد خطوط قرمز این جهان نشید. اصلاً با جهان شوخی نکن، چون این بازی نیست. اصلاً بازی نیست. یهو چنان دوچاره اون عکس العمل میشی و چنان اون انرژی که دادی برمیگرده صدها برابرش به سمت خودت، چون این خلاف قانون و قاعده خداوند عمل کردنه. این کارو نباید ما بکنیم. یه سوال دیگه این بودش که بعضی از بچه‌ها پرسیده بودن که چرا من یه سری دستاوردهای کوچولو داشتم ولی دستاوردهای بچه‌ها رو که گوش میدم احساس میکنم که من چنین دستاوردهایی رو نداشتم. یه عده خیلی کمی هم بودن که مثلا گفته بودن که مثلا من دستاورد چندانی نداشتم. ببینید دوستان، من چند تا برای این موضوع از چند لاین مختلف میخوام براتون توضیح بدم. یکیش اینه که جواب سوال کسانی که گفته بودن که من دستاورد داشتم ولی دستاورد بچه ها رو که گوش میدم احساس میکنم به اون حد نرسیدم، مشکل من چیه؟ بچه های اینو پرسیده بودن که آخه مشکل من چیه و چه فرقی میکنه. یک اینکه یه فایلی داخل کانال هست با عنوان چرا اتفاقات و روابطی که میخوام تو زندگی من نمیفته، زیرش هم نوشته شده که این یک هدیه رایگانه برای بچه های دوره جذابیت درونی. اولین کاری که میکنید اینه که در اگر این سوال براتون مطرح هست این فایل رو گوش بدید. اون فایلیه که براتون مثال هواپیما رو زده بودم. یه مسئله دیگه که توی این حوزه هستش و بسیار اهمیت داره و دلیل تفاوت‌ها رو هم یعنی این که چرا مثلا بعضیا یهوی به یه موفقیت‌های آنچنانی میرسن یا تو زندگیشون یه موقعیت‌های خاصی رو پیدا میکنن ولی بقیه پیدا نمیکنن، یکی از چیزهای مهمش اینه که ذخایر انرژی که آدم‌ها با هم متفاوته. مثل این میمونه که تو با کسی داری مسابقه میدی که از تو 500 متر جلوتر وایساده. پس نباید خودت و زندگیت رو با اون مقایسه بکنی. چرا؟ چون اون جلوتره. حالا به خیلی از دلایل که من اگر بخوام انرژیک بگمش اینه که اون ذخایر انرژیکش بیشتر بوده، آماده تر بوده برای انجام اون اتفاقه و اصلا دوستان فرمت زندگی آدم ها با هم دیگه خیلی متفاوته. شاید توی قسمتی از ما نقشه زندگیمونو نمیتونیم پیست کنیم روی نقشه زندگی یه آدم دیگه، بگیم پس چرا اینجاهاش زده بیرون. خب اون اصلا نقشه زندگی خودشو داره، متفاوته. اما اگه میخوای موفقیت هاتو با دیگران مقایسه بکنی، باز در بازه زمانی با دیگران نمیتونی این کار رو انجام بدی، چون شاید اصلا تو الان آمادگیشو هنوز پیدا نکردی که اون اتفاق برای تو بیفته، یا ذخایر انرژی که تو هنوز برای محقق کردن اون چیز تو زندگی تو اتفاق نیفتاده، یا شاید تو یه چیزی رو میخوای که اصلا قرار نیست تو زندگی تو بیاد، و شاید قرار بوده که تو زندگی مثلا دوست تو بیاد و ما نمیتونیم. ببین، یکی از بینش‌های مهم، یکی از خردهایی که یک زن یا یک مرد باید داشته باشه، یک انسان که داره روی زمین زندگی میکنه، این خرد رو باید پیدا کنه که زندگی من یک طرح و نقشه داره. این طرح و نقشه برای من فقط معنی پیدا میکنه. من حتی طرح و نقشه موفقیت خودم رو نمیتونم به دیگری بدم. شاید بعضی از المانهاش برای زندگی تو کار بکنه، ولی متفاوته. کار من اینه، کار تو یک چیز دیگه است. که حالا من ممکنه مراجعه کنم یه زمانی به تو، تو امروز مراجعه میکنی به من، فردا ممکنه من مراجعه کنم به تو. ما در تعامل با همدیگه هستیم مدام، و مهمترین مسئله اینه که من طرح و نقشه زندگی خودم رو بفهمم، چیزی که کامل براتون تو خود حقیقی تو ترم دوی عزت نفس بحثش کردم. پس بنابراین من نباید طرح و نقشه زندگی خودم رو با دیگری مقایسه کنم و بگم چرا این اتفاق نیفتاده. حتی موفقیت‌های من نباید با موفقیت‌های دیگری مقایسه بشه، چون فرمت زندگی من با دیگری متفاوته. اما در این حال این رو در نظر بگیر که اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته بستگی به اون قضیه داره، به این ذخایر انرژی که ما خیلی بستگی داره، و اینها در آدم‌های مختلف متفاوته. یک مطلب دیگه برمیگرده به قانون عمل و عکس العمل. یک فایل صوتی راجع به قانون عمل و عکس العمل توی کانال گذاشتم، میتونید از اون استفاده بکنید. در این حال من از یه ابعاد دیگه اینجا برای شما قانون عمل و عکس العمل رو توضیح میدم و برای شما میگم که چه اتفاقی میفته که ما جلوی موفقیت‌های بزرگی رو توی زندگی برای خودمون میگیریم، و احتمالاً در ترم دوی جذابیت درونی هم توی جاهای مختلفش ما مدام به این قانون یه سری میزنیم. ببینید، یکی از مهمترین قوانینی که در این جهان هستی وجود داره، و من فکر میکنم هیچ آدمی وجود نداره در این جهان که همچنان متوجه این قانون نشده باشه. چرا؟ چون بارها و بارها دیدیم که یک عملی رو انجام میدیم و یک عکس العملی داره. منتها بعضی وقتا این عکس العمل کوچیکه و ما متوجهش میشیم، یا بهتر بگم ما متوجه بازتاب اون چیز تو زندگیمون میشیم، ولی در اغلب موارد، یعنی دوستان، به دلیل اینکه زندگی‌های ما با صنعتی شدن، با رفتن به سمت ماشینی شدن، با فکر نکردن از هوشیاری خارج شده، ما هوشیاری‌هامون رو دادیم دست گوشی موبایلمون، هوشیاریمون رو دادیم دست موبایلمون، دست لپتاپمون، دست تلویزیون. اینا به ما میگن که کی باید چه کاری رو انجام بدیم. اینا به ما میگن که الان ما چیزی به حافظه ما سپرده نمیشه دیگه. ما دیگه الان وقتی میخوایم یه چیزایی رو جمع و تفریق کنیم، دیگه به ذهنمون مراجعه نمیکنیم. اغلب داریم این کارها رو با ماشین حساب میکنیم. هر چی که رفتیم به سمت راحت طلبی بیشتر، از اون طرف زندگی کردن سخت‌تر شد، چون ما هوشیاری درونیمون رو از دست دادیم. هوشیاری درونیمون رو واگذار کردیم به هوشیاری های الکترونیکی، به ربات ها، در حالی که ما یک ربات نیستیم. روح به ما آلارم میده که تو الان باید چی کار بکنی، چی کار نکنی. الان یه حسی به هم میگه که اینجا بمونم، یه حسی به هم میگه این خونه خیلی برای من برکت داره، پس من توش بمونم. یه حسی به من میگه از این مکان باید خارج بشم. یه حسی به من میگه با این آدم ارتباط برقرار نکن. این هوشیاریه، اینکه من یک حرکتی میکنم و بعد منتظر بازتابش تو زندگیم باشم، یعنی ببینم که این کاری که کردم بازتابش تو زندگی من چطوریه، مثبت یا منفی. حواسمون نیست، اصلا هوشیار نیستیم به همچین چیزی. به همین دلیل خیلی از بازتاب هایی که از اعمال ما به زندگی ما میاد رو نمیبینیم. قانون عمل و عکس العمل اینه، حتما خیلی شنیدید. بازم این مثال رو تکرار میکنم چون مثال واضحیه. میگه ببین وقتی تو میری توی کوه یهو میکنی، همون صدا به سمت تو برمیگرده و این پژواکه. حالا کوانتوم میاد یه جور دیگه این موضوع رو توضیح میده و میگه که ببین هر یه سنگی که توی آب بندازی چندین تا موج ایجاد میشه و این موج ها روی هم تأثیر میذارن. من به زبان ساده برات میگم، اگر خواستی بعدن علمیشم توی کانال میتونم بذارم، میتونم براتون جزوه بذارم. ببینید دوستان، به زبان ساده اگه بخوام بهت بگم، تو الان یک کلمه رو میگی، این یک عملیه که داری تو انجام میدی. قانون عکس العمل بر اساس کاملاً مطالب علمیه. میگه ببین هر چیزی در این جهان یه بازتابی داره. سنگو مندازی تو آب، موج ایجاد میشه. حرف بزنی یه عمله، پس یه عکس العمل داره. یکی بزنی تو گوش یه نفر، یه عکس العمل داره. یه فکر راجع به یه آدم بکنی، یه موج به این جهان دادی، پس همون به سمت زندگی تو برمیگرده. هر چیزی، افکار تو اعمال تو هن، اعمال تو عمل توه تو این جهان. هر حرکت تو، هر چیزی، ببین از قانون عمل و عکس العمل هیچ چیزی رو مستثنا نکن. کوچکترین نیتی که راجع به دیگری میکنی، کوچکترین فکری که راجع به دیگری میکنی، کوچکترین خطایی که توی این جهان میکنی، و از همه مهمتر تو فکر نکن که این کار فقط برای دیگرانه. بعضی وقتا تو با خودت این کار رو میکنی، جایی که هیچ تلاشی نمیکنی برای پیدا کردن ارزش واقعی درونی خودت، برای دونستن قدر خودت. اینا همه عکس العمل داره. بارها برای شما گفتم توی کانال که اگه یه آدمی میاد میزنه تو گوش تو، این بازتابیه که تو درون خودت انقدر احساس بیارزشی داشتی، انقدر تو گوش خودت زدی که الان اون آدم این کارو داره با تو میکنه، انقدر تو قدر خودت رو ندونستی که در بیرون داره این اتفاق میفته و تو داری شاهد قدر ناشناسی های دیگران راجع به خودت میشی. پس بنابراین این قانون عمل و عکس العمل که بهش میگن قانون بازتاب ها، یعنی هر چیزی که در این جهان وجود داره و حرکتی، تأکید میکنم، هر حرکتی که در این جهان انجام بشه چیزی رو تغییر میده. به همین دلیله که میگه تو فکر نکن که اگه من این کارو نکنم 100 نفر دیگه میکنن، پس بذار من این کارو بکنم. اگه من خلاف نکنم خب 10 نفر دیگه میکنن. اگه این آشغالو من رو زمین نریزم خب 20 نفر دیگه میریزن. حالا بذار منم بریزم چه اتفاقی میفته. این فکر رو نکن، چون تو توی اون جهان به اندازه خودت یک نفر داری حرکت ایجاد میکنی. چرا فکر میکنی که اگر تو نریزی 20 نفر دیگه میریزن؟ چون اون 20 نفر دیگه هم به امید تو هستن و فکر میکنن که اگر اونا نریزن تو میریزی. پس اگه هر کسی این فکر رو بکنه این اتفاق نمیفته. اگر هر کسی در روابطش به این فکر کنه که من باید آدم سالمی باشم، من باید آدم درستی باشم، اگر نمیتونم تعهد بپذیرم، وارد یک رابطه که متعهدانه هست نشم. و این یک بلوغ میخواد و قراره تو اینجا این بلوغ رو تجربه بکنی. و اگر هر کسی با خودش این فکر رو بکنه که دیگه الان همه اینجوری شده، همه به هم خیانت میکنن، اونی که راستگوه اون آسیب میبینه، همیشه من همیشه درست کاری کردم ولی همیشه آسیب خوردم، دوستان اینا دروغه، اینا رو باور نکنید. چرا؟ چون اون آدم بزرگترین دروغ رو داره به خودش میگه. من در مبحث سایه ها در ترم دو عزت نفس این موضوع رو گفتم که تو ناهوشیاری نسبت به خودت، به همین دلیل به خودت دروغ میگی، واقعا فکر میکنی داری راست میگی اما در اصل داری به خودت دروغ میگی. تو از اصل خودت، از اصالت خودت دور شدی و فکر میکنی که اینا راسته. نه، اینطور نیست. ما در بطن وجودی خودمون ممکنه خیلی چیزها باشیم، این خوب و بدی وجود نداره. پس گفتیم عمل و عکس العمل یعنی این که من هوشیار میشم به این که یک فکر من چه بازتابی تو زندگیم داره. اگه کاری رو در حق دیگری میکنم، مهم نیست که اون آدم بفهمه یا نه. بعضی وقتا اینجوریه، شما یه نیتی راجع به یه آدمی دارید، حالا یا اجرایش میکنید، نیت بد، بگیریم یه نیت بد، یک نیت بدی راجع به دیگری داری، یا اجرایش میکنی یا اجرایش نمیکنی، یهو میبینی که اون آدم ارتباطش رو با تو قطع میکنه و تو با خودت فکر میکنی مثلا چی شده، چرا یهوی این آدم اصلا دیگه نمیخواد با من رابطه داشته باشه. اون آدمه، اون انرژی نیت تو بهش رسید، خودش هم شاید ندونه چرا، ولی نمیخواد با تو باشه. شاید یه کاری با یک آدمی کردی که فکر میکنی اون نفهمیده و شاید واقعا هم نفهمیده باشه، اما این آدم بستگی داره. یه وقتی اتفاقی میفته، یک اتفاق بسیار بعید، مثلا یکی به اون تلفن میزنه یه واسطه و یهو اون متوجه کاری که تو کردی میشه، در حالی که شاید احتمال تماس تلفنی مثلا این دو نفر با هم دیگه صفر بوده، ولی این اتفاق میفته. بعضی از آدم ها اینجورین، یعنی براشون پیش میاد دیگه، مثلا تو یه کاری رو اون پشت انجام میدی، فکر میکنی هیچ وقت نخواهد فهمید، چه بفهمه چه نفهمه، تو باستابش تو زندگی تو میاد، اینو بدون، چون تو یه کاری کردی تو این جهان که باید مسئولیتش رو بپذیری. چه بپذیری چه نپذیری، این قضیه اتفاق میفته. حالا بسته به این که تو این کارو با کی کردی، اتفاقات بعدی که میفته متفاوته. بعضی وقتا واقعا اون آدمه نمیفهمه ولی تو نتیجهش رو میبینی، اما با بعضی ها که این کار بکنی میفهمن. چرا من اتفاقاتی که میخوام تو زندگیم نمیفته؟ چرا من میخوام فلان اتفاق بیام نمیفته؟ چون دین داریم، دین داریم به دیگران و جاهای این دین رو داریم که الان اصلا خاطرمون نیست، اصلا خاطرمون نیست که چه فکرهایی در حق دیگران کردیم، چه نیتهای بدی داشتیم، همون یه ایشالله چنین اتفاقی برات بیفته گفتنی که تو به کلام در میاری، انرژیت رو میفرستی سمت یک آدم کفایت میکنه که به همون میزان که فرستادی با اون خشمت و با اون نیروت همون بهت برمیکرده. کارهایی که همه ما در حق دیگری کردیم که مثلا فکر کردیم ما تو دفترمون، حالا به هر حال اون زمان که حضوراً یه عده‌ای می اومدن و می رفتن، یه سری کتاب‌های معناگرا داشتیم، از همین کتاب‌های کوچولو داستان‌های معناگرای جالبی بود، خیلی کوتاه برای کسی که مثلا 10 دقیقه می شونه اینو مطالعه بکنه. اون کتاب ها مثلا نزدیک 20-30 تا روی اون میز بود و حالا در کنار یه حوض و یه آب نما و اینایی بودی، یه فضایی درست کرده بودیم که آرامش داشته باشن آدم ها، یه کتاب خوبی بخونن، یه حس خوبی رو داشته باشن. ما هی یواش یواش میدیدیم این کتاب ها کم میشون، کتاب ها هیچ ارزشی هم نداشت راستش رو بخوای. دوستانی 7-8 سال پیش اون کتاب ها فکر کنم 1500 تومن بود و اصلا همون زمانم هم ارزش ریالی آنچنانی نداشت، ولی این کتابا رو با خودشون می‌بردن و هیچکس اجازه هم نمی‌گرفت. ببین مثلا ما با خودمون فکر می‌کنیم حالا این که چیزی نیست. ظاهراً هم اینطوریه. ولی تو دین ایجاد می‌کنی. و این جهان راستش رو بخواد ببین، ما یه زمانی به یکی مثلا 100,000 تومان بدهکاری، بعد بهش میگیم بهت میدیم. تا زمانی که نریم به اون بدیم، خیلی اینجوری نیستش که کسی بیاد از حسابمون برداشت کنه، مگر اینکه حالا چکی داده باشیم، سفته ای داده باشیم، بالاخره تحت یه شرایطی از حسابمون برداشت میشه. ولی این جهان اینطوری نیست، از حساب انرژی که تو برمیداره. یعنی وقتی که تو دین پیدا کردی از حسابت برمیداره، اون حساب پسندازی که تو نیاز داشتی برای اینکه خواستهات رو باهاش محقق بکنی، اون حساب پسندازی که نیاز داشتی امروز که دلت فلان اتفاق رو میخواد اون اتفاق بیفته، تو همه رو دادی به اون آدمه با بردن اون یه دونه کتاب کوچولو، یا مثلا با اون کاری که با یه آدم کردی. دوستان دلیل اینکه این چیزا رو از خودم برای شما مثال میزنم به خاطر اینه که خب من داستان حقیقی رو ترجیح میدم به داستان دروغی یا یه داستانی که از خودم ساخته باشم. به همین دلیل تجربه خودم رو دارم به شما میگم، وگرنه شاید هر کدوم از شماها هزاران داستان اینچنینی داشته باشید که تعریف کنید و واقعا میبینیم که ارزش ریالی آنچنانی هم نداره. بعضیا ولی تعداد زیادی از آدم ها دارن آه و نفرینشون میکنن، اینم مشمول قانون عکس العمله. افرادی که باز این مورد هم چون برای من گفتن، تعداد زیادی این آدم تعداد خیلی زیادی بدهکار داره در ایران، به خاطر همین خیلی جاها من شنیدم که راجع به این آدم حرف زدن و 20 ساله که در زندانه و 20 ساله که برج های آنچنانی داره، اونطور که به من گفتن کلی ملک و املاک داره و خیلی از زنای خونه‌دار، کسانی که بچه‌های بی‌سرپرست داشتن، اومدن مثلا پولاشون رو داده بودن به این آدم و حالا این پولای همه اینا رو خورده و همچنان هیچی هم به اینا نداده 20 ساله. ببینید دوستان، چطور چنین کار بزرگی بکنی که 200,000 نفر آدم، 100,000 نفر آدم پشت تو آه و نفرین کنن، چه یک نفر که آه بکشه. این که میگن از آه مظلوم بترس، این که یه وقتایی ما عصبانی میشیم، یه حرفایی به یه نفر میزنیم که اونم الان تو شرایط مثلا سختیه، ممکنه پرسنلمون باشه، ممکنه دوستمون باشه، دلش میشکنه. یعنی یه حرفی رو یه هما میزنیم که ظاهراً اصلا هیچ ارتباطی نداره، با خودمون فکر میکنیم که مثلا
یعنی این با این قابل قیاسه؟ بله. این جهان بسیار عادله و این عدالتش رو این شکلی نگاه نکن که بخوای بگی که خب پس همیشه واسه من اینجوریه، همیشه از من حساب من میگره. نه، معلومه که نه، خیلی هم با تو این کار رو میکنن و به حساب تو واریز میشه، همونطور که برداشت میشه به حساب تو هم واریز میشه. و تو خیلی از موفقیت هات رو، من این رو همیشه میگم، وقتی به من میگن ناراحت نیستی مثلا طرف رفته یه گروه زده، میگم نه، اونم داره در جهت موفقیت من کار میکنه، واقعا اینطوریه. فقط ناراحتیم از اینه که عکس العمل شیهو تو زندگی اون یه جوری نشه که بهش آسیب بخوره، فقط از این ناراحت میشم. وگرنه من هیچ وقت فکر نمی کنم که موقعیت مؤسسه ما یا هر چیز دیگه‌ای بستگی به یک کار اشتباهی یه آدم دیگه‌ای داشته باشه. اصلاً هیچ وقت به این فکر نمی کنم. ولی میدونم که بازتاب داره برای اون آدم، همونطور که کاری که اون آدم برای من میکنه بازتاب داره. پس چیزی که میخوام بهت بگم اینه: اگه میبینی اتفاقاتی که میخوای تو زندگیت نمیفته، یه بخشیش همینه. سعی کن که جبران کنی. اگر میتونی سعی کن جبران کنی. این که میگن رضایت طرف رو برو به دست بیار، حالا حلالیت بگیر یا اینکه به نوعی ازش عذرخواهی کن. دوستان من انقدر روی این قضیه حساسم، چرا دروغ بگم، ازش میترسم، خیلی میترسم. و پدرمو برده بودم مطب یه دکتری که منشیشون اصلا حالتهای عادی نداشت، یعنی به شدت عصبی بود، حالا یا فشار کاری، ولی این شدتش خیلی زیاد بود. یه زمانی هست، خب ما توی اجتماع میبینیم دیگه، بعضی واقعا عصبی هن، بعضی از مرز خط قرمز گذشته. و این بنده خدا اینطوری بود و پرش هم به پر همه گیر میکرد و ما یکی دو ساعتی که اونجا نشسته بودیم، خدا رو شکر پرش به پر ما گیر نکرده بود تا در این لحظات آخر. و با وجود این که اینو کامل میدونستم که کاری که کرده اشتباهه، با وجود این که میدونستم حق رو ناحق کرده بود، کار اشتباهی کرده بود، ولی صرفاً به خاطر این که احساس میکردم اون آدم فکر میکنه یه منشی ساده است و ممکنه نسبت به من زاویه داشته باشه، خودم رفتم اونجا، حتی بوسیدمش و گفتم از من ناراحت نباش. بعضی وقتا هستش که ما برامون فشار داره که کسی در حق ما یه کاری رو بکنه، یه کار خیلی بدی بکنه، و ما فکر کنیم که اگه من برم، من نمیخوام بگم همه کسایی که کار اشتباه با شما کردن برید شما ازشون عذرخواهی بکنید، خب مسلماً این کار اشتباهیه، ولی یه وقتایی هست که میدونی یه فشاری روی یه آدمی هست و من شخصا دوست ندارم حتی اگر اون آدم حالش بده و سعی میکنه که به این اون گیر بکنه، من ترجیح میدم یه کاری بکنم که با من گیر و گره پیدا نکنه، چون این گره درونی اتفاق میفته و در بیرون به شکلهای مختلفی دیده میشه. پس من سعی میکنم با همون آرامش و نرمی اونجا موضوع رو حل کنم، حتی اگه لازمه بگم ببخشید من اشتباه کردم. اگه تو بتونی دانش انرژی رو خوب تو درونت درونی کنی، یعنی خوب همه چیز رو به شکل انرژی ببینی، اگر بتونی اینو فهم کنی که تو تمام اتفاقات ممکنه یک چیزی به ضرر تو تموم بشه که خودت این کارو با خودت کردی، با یه داد زدن سر یه آدم، با یه حرفی که فکر میکنی بشونمش سر جاش، این حدشو نمیدونه، اونجا تو در حق اون آدم خیلی کاری نمیکنی. اینو در نظر داشته باشا. اون رو داری در حق خودت انجام میدی. پس ما باید حواسمون به این چیزا خیلی باشه، خیلی باشه.
جایی که به یه آدمی حسادت میکنی، انرژی تو معطوف به اون میکنی، پس انرژی رو به سمتش میفرستی، از تو کم و به اون زیاد میشه. جایی که نیت بد راجع به یه آدمی پیدا میکنی، انرژیت رو داری معطوف میکنی به اون. یه چیزی رو چکیده بخوام بهتون بگم، هر عمل شما یک بازتابی در زندگی شما خواهد داشت. و اختیار کجاست؟ اختیار اینجاست که تو انتخاب میکنی چه عملی رو داشته باشی، انتخاب میکنی که چقدر قدرتمند باشی، که الان چه نیتی راجع به این آدم داشته باشی، ولو اینکه بدترین کار رو در حق تو کرده، چه احساسی نسبت به این آدم داشته باشی، چه کاری در حق این آدم انجام بدی، چه خوب چه بد. پس همه اینها وقتی که شما در حق کسی یک کاری میکنی که بگی اینو سر جاش نشوندم، یا رقابت، ببینید حتما شنیدید دیگه، تو مدرسه میگفتن رقابت سالم بکنید، رقابت ناسالم نکنید. این رقابت سالم چیه؟ میگی یعنی تو انگیزه بگیر از پیشرفت رقیبه، تو انگیزه بگیر که بهتر بشی. ولی رقابت الان چجوریه؟ طرف میاد اون یکی رو میکوبه و شروع میکنه. من اینو در خیلی از قشرها دیدم، حتی هنرمندها، که میاد اون یکی رو مثلا یه چیزایی رو از اون یکی رو میکنن، یا به همدیگه یه حرفایی رو میزنن که بگه من بهترم. خب با خراب شدن اون که تو بهتر نمیشی، چرا با خودت این فکر رو میکنی؟ و این چیزیه که خیلی مواقع ما به عمل درش نمیاریم، ولی درونن اتفاق میفته. درونن نمیتونیم موقعیت و پیشرفت یک نفر دیگر رو ببینیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که اگر اون پیشرفت کرد، معنیش اینه که حق منو خورده، یا دیگران فکر میکنن تو چرا به اون حد نرسیدی. و من همیشه به خاطر اینکه تنبلی خودم رو نگه دارم، به این فکر میکنم که اونای دیگه پیشرفت نکنن، که من تو همین حد خودم خیلی خوب معلوم بشم. بعضی نسبت به خواهرشون هم همچه حسی رو دارن، نسبت به خانوادهشون هم این حس رو دارن، و خیلی چیزای دیگه که با اصلا لازم نیست من به شما بگم. همه این احساسات رو همه ما شاید تجربه کرده باشیم. حسادت چیزی که در همه وجود داره، فقط بعضیا تونستن ببیننش. این چیزیه که یه دمله که هی تو اینو نمیذاری بیاد بیرون، نمیذاری بیاد بیرون و ببینیش. وقتی میبینیش، اتفاقا میتونی براش یه کاری بکنی. آروم آروم بینش میگیری و سعی میکنی که، مثلا من تو یه فایل تو کانال براتون گفتم سعی کن برای اون آدم دعا کنی اگه هیچ کاری دیگه ای نمیتونی بکنی. این احساسات تو و ارتعاشات تو رو نسبت به اون آدمه بهتر میکنه، وگرنه شاید خیلی ما نتونیم این کارو بکنیم. و شاید لازم باشه اگر واقعا نسبت به حس حسادتت نسبت به اون آدم نمیتونی کاری بکنی، بری و زندگیش رو بررسی کنی. بعضی وقتا میبینی که همون آدمی که تو رقیب خودت میدونی و با خودت فکر میکنی که این بالاتر از من نره، میبینی چه سختی هایی تو زندگیش کشیده، چقدر فشار کشیده، و واقعا بیدلیل نبوده خدا به زندگی اون آدم نگاه کرده. دوستان، ما اینکه تو ترم یک براتون گفتم خودبینی و خود بزرگ بینی بیشترین انرژی رو از ما میگیره همینه ها. ما فقط خودمون رو تو این جهان میبینیم، دیگران هم هستن، حق زندگی دارن، حق پیشرفت دارن، و با این بینش هاست که من میتونم خودم رو تقویه بکنم تا انرژیم رو معطوف زندگی این و اون نکنم، مدام شروع نکنم از دیگران انتقاد کردن. وقتی تو شروع میکنی از دیگران انتقاد کردن، فلفور قانون عکس العمل رو تو زندگیت فعال میکنی. من اینو تقریبا همیشه و همیشه به بچه های خودم تو دفتر میگم. بعضی وقتا شروع میکنن از یک کسی انتقاد کنن، میگم تو اینو به من بگو، آیا دوست داری این جمله‌ای که راجع به این فرد الان تو به کار بردی راجع به من یا تو بگن؟ میگه نه. میگم چرا گفتی؟ آخه خانم هروینا فرق میکنه. نه فرق نمیکنه. ما هیچ چیزی از زندگی یه آدم نمیدونیم، ولو اینکه کل زندگیشو اومده باشه فیلم کرده باشه و در ملأ عام گفته باشه، ولی ما نمیدونیم. فقط خداست که در جایگاه قضاوت قرار داره و ما نمیدونیم چی به چیه. پس هیچ وقت حق نداریم به یکی بگیم کلاه بردار، به یکی بگیم مثلا داره حرف بی خود میزنه، به یکی بگیم اصلا ما تو این جایگاه نیستیم که بخوایم این حرف رو بزنیم و قضاوتی بکنیم. ممکنه در جامعه فعلی ما باید هوشیار باشیم. ممکنه که اصلا به یه سری رو اعتماد نکنیم. بگیم آقا من اعتماد ندارم از این مجموعه اصلا خریدی انجام بدم. این عیبی نداره، ولی تو حق نداری بگی اینا کلاه بردارن. ممکنه تو به اون آدم اصلا اعتماد نکنی، بخوای چیزی ازش بگیری. ولی حق نداری بگی نه این آدمه اون چیزی که میگه نیست، چون تو نمیدونی که هست یا نیست. و توقعاتمون که البته اینا همه زیر مجموعه همدیگه هستن، همون انتقادی که میکنیم بر اساس توقعاتمونه. اغلب مواقع توقع داریم دیگران خدماتی رو به ما بدن که ما دوست داریم. نمیتونیم خودمون رو بذاریم جای اونا و ببینیم آیا شدنی چنین خدماتی رو به این همه آدم دادن؟ بعد خودشو که میذاری میبینی نمیتونه انجام بده ها، ولی وقتی اونجا نشسته تو جایگاه قضاوت خودش رو قرار میده. و زمانی که تو خودت رو جایگاه قضاوت قرار میدی نسبت به اون آدم دین پیدا میکنی. به همین دلیله که میگن معمولا وقتی دیگری رو قضاوت میکنی تو جایی قرار میگیری، حالا به نوع دیگه، به شکل دیگه، که همون قضیه برای تو اتفاق میفته که ببینی آره میشه. شما فکر نکنید اتفاقات برای من نیفتاده ها، افتاده. به همین دلیلم خیلی ازش میترسم و عملا میگم که میترسم. و این ترس اون ترس خوبه که باعث اصلاح میشه، نه اون ترسی که میگه تو از ترس خدا مثلا فلان کارا رو میکنی. این با اون فرق میکنه ها. این ترس همون جاییه که همون ترسیه که تو وقتی میخوای از خیابون رد بشی باعث میشه نری زیر ماشین، احتیاط کنی. این ترس هوشیاری تو رو فعال میکنه. حواستو جمع کن به این چیزی که الان دارم میگم. این ترس ترسیه که هوشیاری تو رو فعال نگه میداره و باعث میشه اگر تو بتونی سالها اینجوری زندگی بکنی، بهت میگم چه کسای دیگه دور و برت میان. نمیکنن این کار رو با تو، نمیکنن. یعنی خیلی مدار شما متفاوت میشه. من بی نهایت به اطرافیانم اعتماد دارم. البته این حرفی که دارم میزنم به این معنای بی نهایت اعتماد رو فقط آدم میتونه بگه که به خدا داره. ولی آدمهای خدا رو شکر در اطراف من قرار گرفتن، همشون هم اینو میدونن که هر آدمی که عقلش سالم باشه اینجوری به اینا اعتماد نمی کنه. ولی دلیل این که من به اینها اعتماد کردم این بوده که واقعا قابل اعتمادن و بارها آزمون هم شدن. پس بنابراین اگر تو واقعا شروع کنی به تغییر دادن خودت به این شکل، دیگه اون اتفاقا پیش نمیاد که بگی که من سعی کردم، من همیشه خوب زندگی کردم ولی اینجوری نشده. خیلی مواقع برای ما شرایطش پیش نیومده. یکی از هنرمندان توی پیج اینستاگرامشون مطلبی رو نوشته بودن که واقعا من شخصا خیلی خوشم اومد و اینو گفته بود که ببین اگر شما میرید توی رستوران و این امکان برای تو هست که دستمال زیاد برداری یا بیش از حد یه چیزی که فری برای تو گذاشتن ازش استفاده بکنی، یا اگر تو اجتماع جایی که هیچکی نمیبینه مثلا زیادی از اون چیزهایی که بیش از حد نیازت از اون چیزهای فری استفاده میکنی، پس اگه خیلی چیزها رو دست تو بدن تو جامعه ممکنه تو هم برداشت کنی، تو هم همون کار اشتباهی رو بکنی که میگی فلان کس و فلان کس کرده، چون تو الان که واسط یه همچین چیزای کوچولویی رو فری کردن از دستمال کاغذی سوء استفاده میکنی، پس اگه میلیاردها تومن بهت بدن قطعا سوء استفاده میکنی، چون تو همون آدمی. تو از یه دستمال کاغذی رایگان نگذشتی، چطوری از 1 میلیارد، از 5 میلیارد، از 100 میلیارد میگذری؟ تو امانت داره 2-3 تا فایل صوتی نتونستی باشی، چطور وقتی که میلیاردها میلیارد دلار زیر دست تو باشه امانت دار خواهی بود؟ بله، اینه حقیقت ما که من شخصا انقدر به خودم هم اعتماد ندارم و ما نباید داشته باشیم، چون ما انسانیم و در این شرایط باید خودمون رو ببینیم، باید خودمون رو ببینیم. اینکه وقتی من میتونم برم توی فرودگاه از اون امکانات فری فرودگاه استفاده کنم، مثلا از دستشویی رایگان استفاده بکنم، ولی دستمال کاغذی ها رو میندازم روی زمین، خب همین میشه. بعد ما برمیگردیم میگیم که ما ملت اینجوری هستیم. آخه این نیست، این همین منم، همین تویی، همین اونه، همه یکیه و همین یکی‌ها این اتفاقات میافته و اینها بازتابش به شکل‌های خیلی بزرگی تو زندگی همه ما داره برمیگرده، اون چیزی که امروز ما هستیم. خب حالا من متوجه شدم، که باشه اگه اتفاقاتیه و که میخوام نمیافته، یه دلیلش هم اینه که من نسبت به دیگران و نسبت به این جهان هستی مدیونم. اوکی، من به این بلوغ رسیدم و حالا باید چی کار کنم؟ اگر دسترسی به اون آدم ها دارید و میتونید ازشون حلالیت بگیرید، میتونید جبران کنید براشون تا جایی که واقعا احساس کنی اون دین رد شده و رفته، اگر میتونید که این کارو بکنید. اگر دسترسی به اون آدم نداری، شروع میکنی به یک جور دیگه جبران کردن. یعنی چی؟ یعنی یه جایی از کیف پول تو رفته و تو حالا شروع میکنی با یک جبران دیگه به کیف پول خودت افزوده کردن، جایی که تو شروع میکنی خیر کردن رو. همونطور که این بر بازتاب داشت، حالا این هم بازتاب داره و بازتابش خیلی خوبه. یعنی چی؟ تو شروع میکنی با نیت خیر کردن برای دیگران کار کردن، بهشون کمک کردن، نیت خوب دادن، حس خوب به اونها دادن. قبلا من برای شما اینو گفته بودم که مهمترین کاری که میتونی به دیگری بکنی آگاهی دادنه، که بالاترین بازتاب رو برمیگردونه به زندگی شما. چرا؟ چون تو یه آگاهی به یه آدمی میدی، یهوی کل زندگی اون آدمه تغییر میکنه، کلی از کارهای خلافی که میکرده رو دیگه نمیکنه. تو ببین چه بازتاب و عکس العملی تو زندگی تو میاد فقط برای یک نفر. حالا اگه این کارو برای 100 نفر بکنی چقدر میشه؟ و ببین یه چیزی رو هم بهتون بگم، ما خیلی از اطرافیانمون غافلیم، خیلی غافلیم و اصلا خیر کردن و بعضی وقتا بلد نیستیم. چطوریه؟ مثلا دوست شما میاد پیشتون، حالا رابطش خراب شده، حالش بده، احساسش بده، یه اتفاق بدی براش افتاده، گریه میکنه، بعد تو میگی تعریف کن اینجوری، ای چرا اون حرف رو نباید میزد، پس حالا این کار رو بکن، دیگه تلفنش رو جواب نده، این کار رو باهات کرد، تو هم 20 روز این کار رو باهاش بکن، اصلا بیا یه طرح و نقشه بچینیم. اینه کارهاییه که معمولا ما با همدیگه میکنیم، یا سعی میکنیم یه سری سیاست به طرف یاد بدیم که اون این کارها رو بکنه. خیانت کرد بهت؟ من اینو بارها شنیدم ها، خیانت کرد تو هم بکن. به یک زن شوهردار میگه اگه شوهرت بهت خیانت کرده تو هم برو این کارو بکن. آخه این چه حرفیه؟ به جای اون سعی کنید آرامش قلب دوستتون باشید. یه چیزی رو بدون، تو نمیتونی برای شرایط اون کاری بکنی، تو نمیتونی اون زخمی که الان به اون زده، تو برای اون واقعه نمیتونی کاری بکنی و نبایدم بکنی. تو حق دخالت تو زندگی دیگری نداری، وگرنه تو هم میای توی سیستم انرژیک اونها، ولی تو میتونی یه کاری برای دوستت بکنی. وقتی میدین که حالش بده، به جایی که هی راجع به اون موضوع باش حرف بزنی که بیشتر گریه کنه، بیشتر حالش بد بشه، بیشتر بهش فشار بیاد، شروع کنی بهش مشاوره دادن، بهتر اینه بگی منم دلم خیلی گرفته، یه موسیقی آرومی بذاری، چراغ را خاموشی، شمعی روشن کنی، یه موزیک آرومی بذاری، بگی بیا با هم دیگه دعا کنیم، بیا دعا بکنیم با هم، خدا شرایطمون رو تغییر بده. حالا اونجا شاید یک ساعت با هم گریه کنید، این گریه کجا و اون گریه کجا، که وقتی داره واقعه رو برای تو تعریف میکنه شروع کنه برای تو گریه کردن، یا اینکه تو اون شرایط سخت اون آدم رو به خدا پیوند میزنی، یا تو توی اون شرایط سخت اون آدم رو به درونش میبری، آروم میشه وقتی براش فضا رو اونجوری درست میکنی. موسیقی آروم، بگی بیا با هم دیگه مثلا 10 نفس عمیق بکشیم، یه شمعی روشن کنی، تو اون فضا آروم میشه. یا بگی بیا با هم بریم ماساژ، ریلکس کنیم. ببین آدمها رو سوق بدی به یه سمتی که میدونی الان آروم میشه. اگه لازمه براش یه کتاب بخری، اگه میدونی این کتاب اینو آروم میکنه، بهش آگاهی بدی. بچه آگاهی باعث میشه که یک آدم خودش بتونه خودش رو از منجلاب بکشه بیرون. تو 10 دقیقه میتونی واسه یه آدم یه کاری بکنی، از تمام زندگیش که نمیتونی هی بلنشو بهش بگی این کارو بکن اون کارو بکن، این کارو نکن، این حرفو بزن اون حرفو نزن. تو باید آگاهی رو به اون آدم بدی تا خودش نذاره غرق بشه، خودش رو از اون وضعیت نجات بده. تو باید آدمها رو به اقتدار، به منبع اقتدارشون پیوند بزنی و این باعث میشه که اون آدم بتونه خودش رو از وضعیت سخت بیرون بکشه و هیچ روح دیگه ای نداره. نه مشاوری میتونه به اون آدم، شما الان میرید برای یه مشاور میشین صحبت میکنین و به شما چند تا راهکار میده، راهکارهاش هم ممکنه درست باشه، اما زخم تو رو فقط کسی دیگه میتونه درمان کنه. و اون حس و حال خوب، بعضی وقتا ما یه انرژی داریم تو درونمون با حرف زدن میخوایم تخلیهش کنیم و فکر میکنیم آروم شدیم، ولی اون آرامشه مقطعیه. اما این کاری که دارم بهت میگم تضمین شده است. آدمی که 1 ساعت تو این شرایط گریه میکنه و چنان رابطه ای رو با خدا برقرار میکنه که تو بین خودتونم زیاد بوده ها، زیاد برای من این موضوع رو تعریف کردید که بعد اصلا چنان رابطه من با خدا از اون شب برقرار شد که اصلا اون رابطه رو دیگه فراموش کردم. دیگه یکی از بچه ها میگفتش که اصلا در کل رفتم حتی پیش اون فرد و گفتم مرسی، مرسی که این کار رو با من کردی، حاضرم دستت رو ببوسم. یکی دیگه از بچه ها میگفت که بهش گفتم حاضرم پاهاتو ببوسم به شوهرم. گفت شوهرم با من خیلی بد کرد، هم خیانت میکرد هم اعتیاد داشت. گفت کارایی رو با من کرد که من تو یه دونه اتاق زیر زمین و نظافت آرایشگاه ها رو میکردم، ولی روزی که وضعیتم تغییر کرد رفتم گفتم میخوام دست و پاتو ببوسم، که اگه این کارا رو با من نمیکردی من تو چنین جایگاهی نبودم الان که بتونم با خدا همچین رابطه ای رو برقرار کنم، انقدر آروم باشم، انقدر احساس کنم دنیا امنه. اگر تو اون کارا رو با من نکرده بودی، اگر اون احساس ناامنی رو توی اون زندگی به من نمیدادی، من امروز این احساس رو نمی کردم که چقدر این جهان امنه. من سختی کشیدم، بهاشم دادم، ولی مرسی که تو باعث همچین چیزی شده. این خیلی بلوغ میخواد، یعنی باید این راه رو رفته باشی. اما حرف من با شما اینه، حالا ببین چقدر انرژی مثبت به سمت تو میاد وقتی که از این به بعد اون آدم رابطش با خدا برقرار میشه و همیشه به خدا پناه میبره، به منبع انرژی جهان پناه میبره وقتی که ناراحته. تو فکر نکن که همون یه بار بود تموم شد، همیشه این برای تو ثبته در این جهان که تو این کارو کردی. و اینو در نظر بگیرید که حالا این یه موردشه، جایی که میتونی به یک آدمی کمک کنی که پیشرفت کنه. اینا ببین لول های بالای آگاهیه، یعنی تو باید به یک رشد و یک بلوغ رسیده باشی تا حتی بتونی به رقیبت هم کمک کنی. این اعتماد به نفس خیلی بالایی میخواد که تو به رقیبت کمک کنی که رقیب تو بیاد بالا. این خیلی اعتماد به نفس میخواد. یا اینکه ببینی مثلا رقیب تو حرفای تو رو کپی میکنه، برای مثلا 1,000,000 فالوورش میگه. شاید تو به خودت فکر کنی که خب من اسمم رو زیر اون متن زدم و اون آدم داره همه این حرفای من رو کپی میکنه و به اسم خودش میزنه. شاید اینطوری باشه، ولی یه بلوغی وقتی تو بهش میرسی، اون بلوغه بهت میگه ببین اصلا این مهم نیست که تو گفتی، این حرف باید منتشر میشد، بذار از دهن اون منتشر بشه. این یه چیزی میخواد که تو درون تو اتفاق بیفته، ولی اینجا جای خوبیه. حالا کاری نداریم که اون آدمه باز به نسبت به تو دین پیدا میکنه. چرا؟ چون کار غیر اخلاقی رو کرده. شاید حرفی رو به مخاطبینش زده که درست بوده، ولی اون حرف رو به اسم خودش زده و این اون فرد رو مشمول قانون عکس العمل میکنه. خیر کردن میتونه هر چیزی باشه، میتونه کار کردن تو توی زندگی یه آدم باشه، میتونه آگاهی دادن تو به یک فرد باشه، وقتی که تو یک کتاب به یک آدم هدیه میدی، وقتی که تو یک کلاس بهش هدیه میدی یا میبریش یه جایی، نمیدونم، چیزی که آگاهی اون فرد رو بالا ببره. تو داری انرژیت رو ذخیره میکنی و داری یک جایی سرمایه گذاری میکنی که خب اون سالهای سال برای تو جوابگو خواهد بود.